بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. مقدمات بيان مشوت، مقدمه ششم. مقصود از قضیه که گفتیم در استصحاب اتحاد دو قضیه لازم هست، قضیه متیقنه با مشکوکه باید از جمیع جهات مثل هم باشن، فقط فرقشون در اینه که نسبت به یکی یقین داریم و نسبت به یکی شک داریم. مقدمه ششم این که مقصود از قضیه که گفتیم باید قضیه مشکوکه ما با متیقن از جمیع جهات مثل هم باشن، قضیه منطقی نیست که صغرا و کبرا و تشکیلاتی داره، بلکه مقصود چیزیست که حامل می شود و اونی که حامل می شود بر یک موضوع و او قبلا یقین داشتیم و فعلا شک داریم، مثل یقین به عدالت زید که قبلا یقین داشتم زید عادله و حالا شک دارم. اون وقت این یقین به عدالت، این عدالت زید قضیه است که راجع است به زیدون عدلون. قضیهش بینه که اونی که من یقین داشتم عدالت زیده، این خود یک قضیهی هست که میگم زیدون عادلون، قبلا یقین داشتم و حالا شک دارم. و مقصود از موضوع در مقام که گفتیم باید موضوع و محمول یکی باشه، فقط در یقین و شک بینشون فرق باشه، مقصود از موضوعم اون موضوع خارجی نیست که مثلا زید است و عدل است، بلکه مراد موضوع در قضیه است. لا به معناه الاصطلاحی، نه به اون معنای اصطلاحی که موضوع یا محمولی یا نسبیت یا بین اینا، بلکه اعم از اون معنای اصطلاحی است. موضوعی که ما اینجا میگیم اعم از اون موضوعی که در قضایا هست، به این معنا که مراد موضوع در ما نحنفی همون موضوع است با سایر ملابسات، هر چیزی که دخالت دارد در اون یقین قبلی ما و شک فعلی ما، اونم جزء موضوع هست. مثل ملابسات، مثل قیام زید در خانه امر، به علت این که قیام زید در خانه امر من یقین داشتم و این قیام غیر از قیام زید است در خانه بکر، پس اینه که ما میگیم موضوعشون باید یکی باشه، یعنی گذشته بر اون زید و امر باید حتی اون موقعیتی هم که من یقین داشتم به قیام زید که کجا بوده، اونم جزء موضوعه، اونم الان شک دارم. قبلا قیام زید در خانه امر بود، حالا قیام زید در خانه مثلا فرض کن که وکر شک دارم، موضوع هم اینه. از سابه مقدمه هفتم، مشکوک یا حکم جزئی است و یا حکم کلی. اول که حکم جزئی باشد، در شبهات موضوعی، شبهات موضوعی نوعاً حکمشون حکم جزئی است و استصحاب در شبهات موضوعی می باشد به لحاظ همین احکام جزئی در شبهات موضوعی، چون شبهه موضوعی حکمش حکم جزئی است، اون وقت این یقین و شکی که من دارم و خمس اصحاب جاری کنم به خاطر همون حکم جزئی است. و الا لم یکن لنفس الموضوع الخارجی اثرون، در شبه موضوعیه، اون موضوع خارجی ما که الان شک داریم او که اثر نداره، استصحاب به خاطر همون حکم جزئی هست که در این شبه موضوعیه ما هست و منشأ شک در حکم جزئی هم. پس بنابراین مشکوک ما حکم جزئی است و این حکم جزئی در شبهات جزئیه هست و استصحابی که در شبه جزئیه جاری می شود که یقین سابقه و شک لاحق به خاطر همین حکم جزئی است.
شبهه جزئیه یا حکم
جزئیه؟ شبهه موضوعیه نهایت اصحاب خاطر اون حکم جزئیه که در شبهه هست. گفتیم مشکوک ما حکم جزئیست و این حکم جزئی نوعاً در شبهات موضوعیه هست و استصحابی هم که ما در شبهه موضوعیه جاری میکنیم به خاطر همین حکم جزئیست که اگر این حکم جزئی نبود در شبهه موضوعیه استصحاب جاری نمیشد. خب حالا که استصحاب در شبهه موضوعیه به خاطر همون حکم جزئیست که در شبهه موضوعیه هست، خب این حکم جزئی که در شبهه موضوعیه هست که قبلا همین فرض یقین داشتم نجسه و الان در همین فرض شک دارم که پاک است یا پاک نیست، منشأ شک من در این حکم جزئی چیست؟ چرا من این حکم جزئی که قبلا یقین داشتم که نجاست این فرض بود و اجتناب لازم بود، چرا حالا من شک دارم؟ منشأ شک در حکم جزئی یکی از چهار چیزه. یک، شک در بقای موضوع. اینی که من شک دارم در حکم جزئی چون شک در اصل اون بقای موضوعش دارم، اونی که قبلا نجس بود که این فرش بود، الان که شک دارم در نجاست در این نجاست جزئی چون احتمال نکنیم اصلا شک دارم که این فرش هست اصلا یا نیست، چون شک دارم که هست یا نیست لذا شک در اون نجاست جزئی هم دارم. مثل شک در بقای وجوب انفاق بر این زوجه. خب انفاق بر زوجه بر انسان لازمه. خب این انفاق یک حکم جزئی است مال این زوجه. حالا من شک دارم در بقای این انفاق جزئی. چرا شک دارم؟ چون در اصل زوجیت این زن من شک دارم، چون شک در اصل دارم که این زن الان زنده است یا زنده نیست، شک در اصل زوجیتش دارم، شک در قهران اون به سلا انفاقش هم دارم.
در وجود اون زن شک
دارم؟ بله.
در زوجیتش در شک در وجود اون در بقای اون موضوعه؟
بله، یعنی اصلا نمیدونم مثلا زنده است یا زنده نیست. بله. حالا اگر شک در زوجیتش هم داشته باشم همین حکمش.
نه، شک در زوجیت در وجود خودمون زن وجود موضوع الان زوجیت متعلق اون زوجی که موضوع باشه.
خب بله، اون که نمیشم هم همین در وجود زوجیت ها. ولی میخوام بگم که شک در حیات شما همینه. الان که من شک دارم که نفقه این زن بر من واجبه، چرا؟ چون احتمال نه که مرده اصلا، اگه مرده دیگه نفقه بر من واجب نیست. دو، جهت دوم یک شک دارم، شک در حدوث مزیله. مثل شک در بقای طهارت به واسطه شکش در حدوث حدث. قبلا من طاهر بودم، با وضو بودم، حالا شک دارم که اون طهارت باقی است یا باقی نیست، چون احتمال دارم خوابیدم یا غیر علایه ها اون طهارت باطل شده. منشأ شک سوم در این شبهه موضوعی اشتباه غایت. شک در ذوء جو دارم. خب من الان شب است، نمیدونم ماه رمضانم، الان مشق ابسرا غذا بخورم چیزی بخورم یا نه، دیگه هوا روشن شده و صبح شده و نمیشه غذا خورد. اینی که الان من شک دارم، منشأ شک من اشتباه قایت که این روشنی الان روشنی صبح هم یا مال مثلا برق و این هاست. چهارم شک در تحقق مصداق غایته. خب این بر من واجب بود که فرض کنید که من تا غروب اون وقت امساک بکنم. الان یه خورده هوا تاریکه، نمیدونم این غایت که غروب هست پیدا شد یا پیدا نشد. منشه شک در این حکم جزئی یکی از این چهارتا ممکنه بشه. و در موارد شک در حکم جزئی ناچار است از تفصیل بین جایی که ترتب حکم بر موضوع و تسبب شرعی باشد، مثل سببیت زوجیت برای وجوب انفاق بر زوج. خب اینجا تسبب شرعیه، یعنی شارع فرموده که انفاق بر زوجه بر زوج واجبه. و این عرض کنم که تسببم شرعیه که این زوجیت سبب میشه برای این انفاق بر این زوجه بر مرد واجب بشه، حتی بر انفاق بر فرض کن پدر و مادر و بستگانش هم در جای خودش گفته شده که مقدمه. یعنی اگر انسان به اندازه یک نفر غذا داره، اون در جای خودش بیان شده، حالا کی بود یادم نیست کی برکدیم، اگر به اندازه یک نفر غذا داره انسان، هم خودش گرسنه میمیره، هم زنش، هم پدرش، هم مادرش، هم برادرش، هم بچه‌هاش، بگن خود انسان بر همه مقدمه. اما اگر چنانچه خودش گرسنه نیست، زنش گرسنه است و برادرش گرسنه است و پدر مادر، باز زن بر اونا مقدمه، چون نفقه بر انسان واجبه. اگر زنم گرسنه نیست، بعد نوبت بقیه هم رسه. خب اینجا نفل زوجیت سبب هست برای اینکه انفاق بر زوجه بر انسان واجب هست. بله. خب در جایی که سببیت به اصطلاح شرعیه هست، اون وقت من شک کردم، پس جاری می شود استصحاب در سبب و موضوع. یعنی من اگر شک کردم که انفاق بر من واجبه، بخاطر شک دارم که این زوجه مثلا هست یا نیست، یا زنده است یا زنده نیست، استصحاب می کنم بقا زوجیت را، میگم انفاق بر این زن بر من واجبه، از زوجیت من خارج نشدن. خب اگر چنانچه سببیت شرعی باشه، استصحاب در خود سبب جاریه. و اما اگر تسبب شرعی نباشه، استصحاب در خود همون حکم جزئی جاری خواهد بود، چون تسبب شرعی نیست، در خود همون حکم جزئی که من شک دارم استصحاب جاری میکنم. پس منشأ شک در حکم جزئی گفتیم چهار چیزه. و اما منشأ شک در حکم کلی هو شک و فی النسخ و غایت الحکم و مصداق الحکم کما تقدم. کی در حکم کلی شک میکنم؟ من وقتی شک میکنم که احتمال بدم که این غایت حکم رسیده، یا احتمال بدم که این اونی که الان هست این همون غایت، یا احتمال که نسخ شده باشه. این احتمال های نسخ و غایت حکم و مصداق حکم قبلا هم بیان شد، اینا میشن منشأ شک در حکم کلی. ازا عرفت ما ذکرنا فنقول استدلال شده بر لزوم اتحاد دو قضیه به مایتی. خب تا حال اینجا معلوم شد که در استصحاب اتحاد دو قضیه لازمه از جمیع جهات غیر از یقین شک. متیقنه ما با مشکوک ما موضوعش باید یکی بشن، محمولش باید یکی بشن، از جمیع جهات مثل هم باشن، فقط از حیث یقین و شک مثل هم دگرن. خب حالا که اون وقت اتحاد در قضیه لازم بود، به چه دلیل اتحاد در قضیه لازمه؟ مرحوم شیخ در رسائل صفحه 400 یه جور استدلال کرده برای بقای اتحاد اتحاد در دو قضیه. مرحوم آخون به نحو آخری استدلال کرده، گونه استلار مرحوم شیخ باز همراه شده با اشکالاتی بر مرحوم شیخ، اشکالات زیادی بر شیخ وارد کردن، ولی استلار مرحوم آخون را نوعاً آخون قبول کردن، ولی آقای میلانی استلار مرحوم شیخ را با نحوی بیان می کنن انشاءالله که بیان خواهیم کرد که اشکال بر شیخ وارد نباشه. ازا عرفت ما ذکرنا که انشاءالله پس فردا دیگه بله هذا كل جاته خير. اللهم صل على محمد.